أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة 13 در قدر جلسة قبل إشارة شد، مرحوم السيد از جهت اینکه صدر من جمیع الجوانب لازم هست یا لازم نیست، چهار مطلب را در مسئله 13 در این عبارت عروه بیان فرمودن، که البته این مطالب هر کدوم از اینها در طول دیگری هست، یعنی اون مطلب متأخر در حقیقت تزییق میکنه و تغییر میکنه مطلب متقدم را. مطلب اول این بود که سطر من جمیع الجوانب لازم هست، سطر من بعض الجهات دون بعض کافی نیست. مطلب دوم عبارت از این بود که سطر تدقیق تغییر مطلب اول هست، اینه که سطر من جهت تحت در مواردی که شخص روی زمین نماز میخوانه لازم نیست، سطر من جهت تحت لازم نیست، سطر من جوانب دیگر لازم هست. مطلب سوم که باز حالت تبصره و تغییر نسبت به مطلب دوم دارد، اینه که سطر من جهت تحت که گفتیم لازم نیست، در جایی است که شخص روی زمین نماز بخواند به صورت متعارف، که در این موارد لوکان ناظر محترم عورت شخص مکشوف نیست، ولی در مواردی که لوکان ناظر محترم عورت شخص مکشوف باشد، در اون موارد سطر من جهت تحت لازم هست. این مطلب سوم. مطلب چهارم هم اینه که گفتیم وجود ناظر محترم باعث می شود که سطر من جهت تحت لازم باشه، این مال مواردی است که تعارف داشته باشد وجود ناظر محترم در اون مکان، ولی اگر تعارف نداشته باشد وجود ناظر محترم در اون مکان، کما هو الحال فیما اذا صلا علی طرف بئر، در این موارد با قمیص علی طرف بئر نماز بخواند، اینجا سطر من جهت تحت لازم نیست. اینا مطالب چهارگانه بود که در عبارت مرحوم سید در عروه آمده. رسیده بودیم به مطلب سوم. مطلب سوم که حالت استثناء و تبصره نسبت به مطلب دوم داشت، این بود که سطر من جهت تحت که در مطلب دوم گفته شده لازم نیست، در جایی هست که از نظر مکان صلات جوری باشد که لوکان فیه ناظر محترم عورت شخص مکشوف نباشد، دیده نشود، ولی اگر دیده بشود کما هو الحال فیما لو صلا علی سدهن، یا علی بر یک جسم، بر روی جسمی که شبکه است و ثقب درش هست، مسقب هست، مثل اینکه روی شباک مثلا نماز بخواند، در این موارد که لوکان ناظر محترم در قسمت پایین سطح یا پایین اون شبکه تو را عورت شخص، اینجا لازم هست که سطح من جهت تحت هم انجام بشود. مطلب سوم این بود. اما دلیل بر این مطلب چه چیزی هست؟ همونطور که در کلام مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی آمده است، فرمودن ولو با توجه به عناوین مذکور در نصوص ما بخواهیم مسئله را جواب بدیم حل بکنیم، در این موارد هم سطر من جهت تد لازم نیست، چون در روایات اومده که مرد میتواند به یک قمیض به در اکتفا بکنه. خب این عنوان اطلاق داره، شامل میشوند در هر جایی رو که شخص بخواهد نماز بخواند، جایی که علی طرف سد نماز میخواند اونجا رو هم میگیره روی نصاب، اونجا هم سطر من جهت تد لازم نیست، ولو به مقتضای جمود بر عناوین مذکور در نصوص حکم در این مورد که علی طرف سد شخص نماز میخواند حکم در این مورد عدم وجوب سطر هست، ولی به مناسبت حکم و موضوع باید ملتزم به وجوب سطر در این مورد بشویم. به چه بیان مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند وجوب سطر در این مکان را؟ فرمودن به خاطر اینکه به حسب به اقتضای مناسبت حکم موضوع یا با توجه تعبیری که در کلام مرحوم خویی هست، با تأمل در علت وجوب سطر در سطر العورت در نماز به این نتیجه می رسیم که اونچه که مورد نظر شارع در شرط صحت صلات هست اینه که مکلف بر حالت سیئه زمیمه قرار نگیره، محدوک و سطر و حجاب نباشد. موضوع شرطیت با اعمال مناسبت حکم موضوع این معنا می شود. خب این که به حالت بله در حالت سیئه قرار نگیرد، در حالت نامناسب قرار نگیرد، همانطور که در صورت وجود ناظر محترم باید بله رعایت بکنه شأن خودش را و حد که ستر نکنه، حد که حجاب نکنه، در حال صلات هم باید این خصوصیت را داشته باشد، باید این حالت در مصلی باشد که محتوک و ستر و حجاب نباشد، بعد حالت بد قرار نگیره. برای توضیح بیشتر نسبت به این تعبیری که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی آمده، گفته میشه به این که همونطور که از جهت آداب به حسب اون چی که در آیه شریف آمده خضو زینتکم عند کل مسجد مطلوبیت دارد و از آداب هست که انسان در حال صلات وقتی وارد مسجد می شود با لباس مناسب که مصداق زینت هست وارد نماز بشه، زینت مناسب با نماز با اون حالت وارد نماز بشود، این حالت مطلوبیت دارد به نحو استحبابی، غیر لزومی در باب اخذ الزینه مطلوبیت دارد. همونطور که در قسمت آداب این حالت مطلوبیت دارد به مطلوبیت غیر لزومی، در باب سر هم مستفاد از ادله به اعمال مناسبت حکم موضوع این هست که شخص باید در حالتی قرار بگیرد که اون حالت حالت سیئه نباشد، حالت ذمیمه مورد ذم نباشد، حالت حد که نسبت به ستر و حجاب نداشته باشد. و وقتی موضوع این شد و وقتی به مناسبت حکم موضوع ما کش کردیم که ما هو الموضوع در مقام جد این معنا هست، باید این شخص در این حالت سطر من جهت تحت را رعایت بکنه، چون اگر در این حالت سطر من جهت تحت را رعایت نکنه بره در بله کنار پشت بام، که اون قسمتی که کنار مثلا کوچه هست، نماز بخواند، در حالی که در معرض رفت اون کوچه محل رفت و آمد افراد هست، در اینجا این شخص با حالت سیئه نماز خونده. چون با حالت سیئه نماز خونده، معلوم که نماز اون شخص صحیح نیست. بچه این حرف اینه، در کلام مرحوم های حکیم این مطلب آمده، در کلام مرحوم های خویی آمده، فرمودن بر همین اساس هست که در کلمات فقهای متقدم هم این مطلب آمده است که در جایی که شخص علی طرف سطح نماز میخواند، این باید نسبت به جهت سطح، جهت تحت هم سطر لازم را رعایت بکنه. فرمودن بر همین اساس مرحوم علامه در تذکره مطلب را فرموده است. بله، غیر واحدی از فقها تصریح به این جهت کردن که اگر شخص بر طرف سطر به مثل این یا بر شباک بخواهد نماز بخواند، باید سطر بکنه. من هم مرحوم علامه در تذکره در کتاب نهایه، مرحوم وحید در حاشیه مدارک این مطلب را ملتزم شدند. البته در مقابل بعضی از فقها در این قسمت تردید کردند. مرحوم شهید در ذکرا در مورد صد صلات علی طرف صد تردید کرده و فرمودند که اینجا مسئله که ذو وجهین هست، نمیتوان به یک طرف ملتزم شد. ولی در جایی را که در بله در جایی که روی سطحی نماز بخواند، در روی مکانی نماز بخواند که حالت شبکه ای داره و سوراخ سوراخ هست، در اون قسمت فرمودن که اصلا نمازش بدون سطح هم جایز هست، مشکلی در این قسمت نیست. در بله در جایی را که وقف علی السد تردید کردن، ولی در جایی را که بر شباک علی طرف شباک بخواد علی شباک بخواهد نماز بخواند، فتوای به صحت دادن. و با توجه به این نکته ای که در اونجا هست، معلوم میشه که نه تردید در جایی که صلا علی طرف سد صحیح است و نه در اون قسمتی که فتوای به صحت صلات دادن. این که مرحوم شهید در ذکر چه چیزی فرمودن، در کلام مرحوم های حکیم به نحو اجمال نقل شده، ولی در جواهر آمده است که مرحوم شهید در ذکر فرمودن که در جایی که شخص در طرف سطح نماز بخواند، دو وجه وجود دارد. یک وجه این است که سطر انما یلزم من الجهت التي جرت العادت به نظر منها، سطر مسلی نسبت به عورتین در بله در جایی لازمه و نسبت به اون جهتی لازم هست که به صورت عادی افراد نگاه به اون میکنن، و اونی که به صورت عادی افراد نگاه میکنن همین جوانب اربع هست، نه اینکه از پایین بخواد نگاه بکنن. وجه این که در فی من صلا علی طرف سر لازم بله این نماز صحیح هست و سر من جهت تر لازم نیست، اینی که اونی که اون سر لازم، سطر من الجهت التي جرت العادت به نظر منها، بقیه شو نفهمونده، مقصود اینه که و اون جهتی که جرت العادت به نظر منها همون جوانب اربعه هست، نه نظر کردن از پایین. این وجه عدم لزوم سطر به وجه صحت در جایی که بلا سطر من جهت تر نماز خونده باشه. در ادامه داره و لذا جزم الشافعی به صحت، در همین وقوف علی السد فتوای به صحت دادن. این نکته وجه حکم به صحت و عدم لزوم السد اینه. از طرف دیگر فرمودن که و من ان السد من تحت انما لا یراعا اذا کان علی وجه الارض لعسر تطلع حین اذن، این که سر اون سطری که وجه لزوم سر من جهت تر در این مورد، در مورد مطلب سوم که وقوف على طرف سر باشه، وجهش اینه که مستفاده از ادله این هست که سر بشود من جمیع الجهات، نه فقط اون جهتی که عادت نظر به واسه مستفاده از ادله لزوم سر من جمیع جوانب سته هست. ولی این که اگر شخص روی زمین نماز بخواند، روی زمین نماز بخواند سطر من جهت تحت لازم نیست، کما این که مستفاده از روایات اکتفای به در و قمیص هم همین هست. نکتهش اینه که در این موارد، در جایی که شخص روی زمین نماز میخواند، تطلعه بر عورت این شخص برای ناظر محترم بدون اشکال نیست، یعنی مورد عسر و مشقت هست. اینجور نیست که براحتی نگاه ناظر محترم به عورت این شخص بیفته. اگه کسی بخواد نگاه بکنه باید مثلا پیراهن او رو کنار بزنه، سرش رو ببره زیر مثلا پیراهن بخواد نگاه بکنه، والا به صورت عادی بدون عسر نیست. در صلات علل عرض سطر من جهت تحت که لازم نبود لعسر تطلع بود. هر جا عسر و تطلع باشد اونجا سطر من جهت تحت لازم نیست، ولی در جایی که شخص بر بالای سطر نماز میخواند، بر طرف سطر، اینجا اگر ناظر بخواد نگاه بکنه، نگاه کردن که عسر نداره، که به آسانی نگاهش به عورت شخص میافته. چون به آسانی نگاهش به عورت شخص میافته، پس سر من جهت تحت در این مورد لازم است. این وجه لزوم سر من جهت تحت در مواردی که وقوف علی واقف علی سر باشه. فرمودن و من بله و من ان سر من تحت انما لا یرا، یعنی لا یجب اذا کان على وجه الارض لعسر تطلع حینئذ، و اما فی صورت الفرض، در اون فرضی که مورد بحث هست در مطلب ثالث که شخص روی علی طرف سطح نماز میخواند، فل اعیون تبتدر لادراک العوره، ابتدار به ادراک عورت داره. اینجوری نیست که با مشکل بخواهن نگاه بکنن. در شخصی که صلا علی طرف سطح فرمودن که مسئله محل تردید هست. از یک طرف وجه لزوم سطح هست، از یک طرف وجه عدم لزوم سطح هست. ولی در جایی را که شخص بر مکانی نماز بخواند که اون مکان روزنه داره، به صورت حالت سوراخ سوراخ داره، روزنه داره، شبکه ماننده، که در کسی از پایین بخواد نگاه بکنه نگاهش به عورت میفته، اونجا فرموده در عبارت ذکرا فرموده نماز شخص صحیحه. ولا قام علی مخنمن، که همون مکان، همون سطحی که دارای روزنه اینها باشه، که لا یتوقع ناظر تحته فالاقرب انه کالارض، اقرب انهو کل عرض لعدم ابتدار الاعیان. این حرف مرحوم شهید در ذکرا هست که بین این دو مورد تفصیل دادن. به این تفصیل مرحوم شهید در که در اونجا تردید کردن در وقوف علی سد، علی طرف سد تردید کردن و حتی در مخرم هم قائل به صحت شدن، اشکال شده هم در مستمسک در ابتدای بحث و هم در کتاب جواهر و غیر این از کتب اشکال شده که این تفصیل این فرمایش مرحوم شهید در ذکرا وجهی نداره، به خاطر اینکه با همون بیانی که گفته شده که مناسبت حکم و موضوع اختزا می کند که موضوع شرطیت در باب سطر صلاتی اینی که شخص در حالت زمیمه قرار نگیره، و اگر شخص علی سطح اینجوری نماز بخواند، این قرار گرفتن در حالت مذموم هست. اگر شخص روی شواک به این کیفیت نماز بخواند، قرار گرفتن شخص علا حالت مذموم هست، روی نصاب حکم به بطلان صلات در این صورت میشه به لزوم رعایت سر من جهت تحت. این دلیل بر اون چه که در مطلب سوم برای مدعای مرحوم سید بیان شده. حالا اون جایی که حالا این برمیگرده بعدی مطلب بعدی که مطلب چهارم، که در مطلب سوم عنوان بحث اینه که بالاخره اصل این که حالا مطلب سوم با قطع نظر از توقع هست دیگه، چون اینکه آیا حکم اختصاص داره به مورد توقع وجود ناظر یا عام هست، این بحث مربوط به مطلب چهارمه. ولی در مطلب سوم به صورت فعل جمله اینه که شخص بر یک مکانی نماز بخواند که اگر شخص در کوچه در نزدیکی او باشد دیده میشه، اگر وجود ناظر محترم فرض بشود عورت شخص معلوم میشود. این در مطلب سوم حد بحث اینه. به این مقدار هم این دلیلی که بیان شده وافی به این مدعا هست که مناسبت حکم موضوع این مقدار رو اختزا میکنه. ولی اما مطلب بعدی که حالا که گفتیم مناسبت حکم موضوع وجود دارد و این مناسبت حکم موضوع تعیین میکنه که ما هو الموضوع در مقام جد غیر از اونی هست که مذکور در لفظ هست. قبلا هم اشاره شده که در مباحث متعدد که بله در بعضی از موارد موضوع مذکور در دلیل امر خاصی هست، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع کشف می شود که موضوع به حسب مراد جدی امر عامی هست. اگه اینجور کشف بشه خب باید ترتیب اثر بدیم به اون عموم موضوع. در بعضی از موارد هم به عکس میشه، موضوع مذکور در دلیل خاص در دلیل عامه، ولی با اعمال مناسبت موضوع معلوم میشود که موضوع به حسب مقام جد خاصه. هر دو قسمتش اعمال مناسبت با اعمال مناسبت حکم موضوع اون موضوع به حسب مقام جد کشف می شود و ترتیب اثر بر اون موضوع به حسب مقام جد داده می شود. در مطلب چهارم موضوع بحث و مورد بحث اینه که این که لازم بله این که بله لازم هست در جایی که شخص نماز می خواند ولی به حسب مکان صلات شخص امر به حیثی است که لو کان ناظر و محترم تو را عورت شخص باید ستر بکنه، آیا این وجوب و ستر اختصاص دارد به جایی که وجود ناظر محترم در اون مکان تعارف داشته باشد، یا اینکه نه ولو تعارف نداشته باشد و همین مقدار امکان عقلی وجود ناظر محترم در اون مکان باعث وجوب ستر می شود. آیا در وجوب ستر من جهت تر لازم هست معتبر هست تعارف وجود ناظر محترم، وجود فعلی ناظر محترم که یقیناً شرط معتبر نیست، آیا تعارف وجود ناظر محترم شرطیت دارد یا شرطیت ندارد؟ مرحوم سید در متن عروه فرموده است که ولو در مواردی که شخص در مکانی نماز می‌خواند که تو را عورت شخص لوکان هناک ناظر محترم سر لازمه، ولی این وجوب سر مال جایی است که تعارف داشته باشد وجود ناظر محترم در اونجا، ولی اگر تعارف نداشته باشد سر من جهت تر لازم نیست، کما هو الحال در جایی که شخص صلا علی طرف برن، در جایی که شخص علی طرف بر نماز بخواند اینجا اگر کسی در بر باشد یرا عورت شخص را، ولی چون وجود ناظر محترم در بر تعارف ندارد، این باعث وجوب و سر من جهت تر در این مورد نمی شود. فرمایش مرحوم سید در متن عروه این هست و مرحوم، ولی نسبت به این فرمایش مرحوم سید اشکال شده. چهار اشکال به این ملاک و ضابطه‌ای که مرحوم سید در اینجا فرموده اند اشکال شده، به این ضابطه و این ملاک فرق بین این دو حالت. اشکال اول از مرحوم محقق عراقی هست که در حاشیه عروه فرمودن که فرقی بین این دو حالت نیست. اون حالتی که ناظر محترم وجودش متعارف باشد و اون حالتی که وجود ناظر محترم متعارف نباشد، در هر دو صورت باید بله سطر من جهت تد انجام بشود. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه اون چی که از ادله وجوب سطر العوره استفاده می شود اینه که شخص در حال نماز باید محجوب العوره باشد. شخص در حال نماز باید محجوب العوره باشد ولو ناظر محترمی در اون مکان نباشد. اونی که از ادله وجوب سر استفاده می شود محجوب العوره بودن مصلی در حال صلات هست. خب اگه کسی اشکال بشه و این محجوب العوره بودن لا یتحقق الا به سر من جمیع الجوانب، هم از جهات اربع و هم من جهت تر باید سر محقق بشه. بر همین اساس اگر کسی در بله همونطور که در طرف سر نماز بخواند این محجوب العوره به نحو مطلق نیست، همینطور هم اگر علی طرف بر نماز بخواند این محجوب العوره به نحو مطلق نیست. لا یقال که در خود روایات بیان شده است که شخص به در و قمیص میتواند اکتفا بکنه. در صورت عادی که شخص روی زمین نماز میخواند به در و قمیص میتواند اکتفا بکنه، و حال اینکه در حالت عادی که شخص فقط در و قمیص دارد طبق بیان شما این هم محجوب العوره به نحو مطلق نیست دیگه. از جوانب خمس محجوب هست ولی از جانب تر من جهت تر محجوب نیست. پس واحد معلوم میشه که محجوب العوره بودن من جهات خمس معتبره نه من جهت تر، و الا اگه محجوب العوره بودن من جهت تر هم معتبر بود اینجا باید حکم به بطلان صلات بشه، و حال اینکه در روایات تصریح شده به صحت صلات. مرحوم عراقی از این اشکال جواب دادن به اینکه در روایات ولو بیان شده است که با در و قمیص میتواند شخص اکتفا بکنه، ولی در همین موارد که صلات علل عرض هست این محجوبیت عورت به نحو مطلق محققه، به خاطر اینکه از پنج طرف که اون ساتر و قمیصی که دارد حجاب و ستر را درست میکنه، از ناحیه تحت هم عرض ساتریت داره. اینجا شخص محجوب العوره هست که حجب عورت نسبت به پنج جهت با لباس محقق شده، نسبت به یک جهت که جهت تحت باشه به عرض محقق شده. اینجا حکم از حکم به صحت در این مورد نمیتوان استفاده کرد. حکم به صحت صلات در جایی را که در برای جهت تد ساتری وجود نداشته باشد، کما هو الحال در مثل شخصی که صلا علی طرف بر. این فرمودن که روی حساب اینجا هم باید سطر من جهت تد رعایت بشه. فرمودن و فی الفرق تأملون از المناد فی باب صلات الا محجوبیت الاوره فی نفسها ولو لم یتعارف النظر الیها. تعارف اصلا موضوعیت نداره، باید شخص خودش فی نفسه محجوب الاوره باشه. فکان الارض به منزلت الحاجب من طرف تر، یعنی اون که در روایات اومده که اکتفای به قمیض، به خاطر اینکه ارض حالت ساتریت داره. فما عدم ذالک، ولی اگه در جایی نماز بخواند که من جهت تد ارض ساتریت نداشته باشه، کما اول حال در صلات علا طرف بر باشه، فلا یکون و تحت او محجوبن من دون فرق بین شباک و البر. این اشکال مرحوم محقق عراقی هست. جوابی که از این اشکال داده می شود عبارت از اینه که بله، اون چی که از ادله استفاده می شود اینه که شخص باید محجوب العوره بشود، ولی محجوب العوره به واسطه لباس بر اساس اون چی که در مسئله 16 می آید که آیا در سطر صلاتی سطر به ای نحوین کافی هست یا باید با لباس سطر محقق بشه. بر این اساس اینکه اگر شما گفتین محجوب العوره تمام الموضوع هست، اون محجوبیت عورتی که در صلات علل عرض اتفاق می افتد، اون محجوبیت من جهت صوب، اونی که لازم هست محجوبیت من جهت صوبه، و اون محجوبیت من جهت صوب هم فقط اون جهات خمسه رو گرفته، ولی من جهت تر محجوبیت من جهت صوب ندارد. اونی که معتبر هست محجوبیت من جهت به واسطه صوب، و محجوبیت من جهت صوب در اونجا وجود نداره. در عینی که اونجا وجود ندارد، حکم شده است به اینکه نماز شخص در او صحیحه. اینکه نماز شخص در موارد عادی که علل عرض نماز میخواند نماز شخص صحیح است، معلوم میشود که سطر من جهت تد فی حد نفسی موضوعیت ندارد، از باب سطر مطلق موضوعیت ندارد، بلکه به خاطر اینه که اون حالت ذمیمه و حالت سیئه برای شخص پیش نیامده. اون حالت سیئه برای شخصی که در روی سد نماز میخواند علی طرف سد که پایینش محل رفت آمد افراد هست، اون حالت سیئه درش وجود داره، ولی در مثال عرض صلات علی عرض وجود نداره. و نسبت به شخصی که علی طرف بر نماز میخواند که اصلا تعارف نداره، اون حالت سیئه در اونجا هم وجود نداره. پس به این بر اساس این اشکال نمیتوان این تفصیل مرحوم سید و فرق مرحوم سید بین صلات علی طرف سد و صلات علی طرف بر را، این تفصیل را مناقشه و اشکال کرد. این تفصیل با این اشکال از بین نمیره. اشکال دومی که در اینجا به این تفصیل مرحوم سید داده شده وارد شده، اشکالی است که در کلام مرحوم های حکیم آمده است. مرحوم های حکیم بعد از اینکه توجیه فرموده است لزوم سطر من جهت تد را در مواردی که لوکان هناک ناظر محترم تو را عورت شخص، بعد از اینکه این را توضیح داده و فرموده است که ملاک همین بودن در حالت سیئه هست و این بودن در حالت سیئه در مثال بر وجود ندارد، در مثال صلات علی طرف صدر وجود دارد. بعد از اون فرموده که ولی این مطلب محل اشکال هست. اشکال عبارت از این است که اگر ما گفتیم که ملاک اینه که در حالت سیئه باشه و در حالت سیئه نباشه، کما هو الحال در مورد صلات علی طرف بر، لازمه این حرف اینه که اگر شخص نماز بخواند آریان در یک حفره حفیره‌ای که این حفیره تمام بدن مصلی را می‌گیرد، در این حفیره تمام بدن مصلی را می‌گیره و دیگه جا برای وجود ناظر محترم نمی‌گذارد، شخص دیگه اونجا وارد بشود که بخواهد نگاه بکنه به این شخص، در یک حفیره نماز بخواند که یساوی فراغها بدن المصلی، باید در اینجا آریان شخص نماز بخواند، نماز اون شخص صحیح است، صحیح بشود. چرا؟ چون در اینجا با توجه به این که تعارف ندارد و امکان ندارد وجود ناظر محترم، در چنین مکانی شخص نماز بخواند، اون حالت سیئه‌ای که برای شخص پیدا می شود از جهت حدک صدر، حدک حجاب، اینجا وجود ندارد. و حال اینکه لا یلتزم و این در مثل این مورد قابل التزام نیست که بگوییم نماز شخص در اینجا صحیح است. این یک نقض. مورد دیگه نقض فرمودن در جایی که شخص در مکان موسع نماز می خواند ولی در حالت قیام مثلا خودش را کنار دیوار قرار بدهد، بچسباند به دیوار، در حالت قیام بچسباند به دیوار، اونجا به دیوار مسجد مثلا دیوار اتاق بچسباند، در اون قسمت کسی بله در اون قسمت جای آمدن ناظر محترم نیست، باید بگید در حال قیام این سطرش کافیه، در حالت رکوع و اینها که میگه مقدار اون وقت اگه سطر رو انجام رعایت بکنه باید نماز این شخص در این موارد صحیح باشد. و این هم مما لا یمکن الالتزام بهی، لازمه این که ما تعارف را موضوع قرار بدهیم و عدم تعارف موضوع برای لزوم تعارف وجود ناظر محترم موضوع قرار داده بشه و در موارد عدم تعارف حکم به عدم وجوب سطر بکنیم، یعنی هم تفصیل مرحوم سید بین صلات علی طرف بر و صلات علی طرف سطر، لازمش جواز صلات آریان فی الحفیره التی یساوی فراغها بدن المصلی و جواز صلات آریان فی المکان اذا کان فیه جدارون و کان المصلی متصلا بالجدار حال القیام و مکشوف و بله و مکشوف القبول، مکشوف القبول باشه باید حکم به صحت صلات بشه. و هاکذا موارد دیگه اینجوری که تعارف ندارد وجود ناظر محترم در این موارد. و ذالکه کلهو مما لا یمکن الالتزام به، اینا قابل التزام نیست. پس معلوم میشه که تعارف وجود ناظر محترم او دخالت در حکم نداره. از همین جا هم فرمودن با از همین جا معلوم میشه که ما اصلا باید اصل مسئله را که استثنای من که سطر من جهت تحت واجب باشه، اصل این را کنار بگذاریم، از این رفعیت بکنیم، همون حرف مرحوم شهید در ذکرها را ملتزم بشیم، در جایی را که در جایی را که روی شبکه نماز خون اونجا چجور گفت نماز صحیح هست، شباک نماز خون صحیحه، اونجا رو بگیم صحیحه، در طرف سطح هم حکم همون را داره دیگه، طرف سطح هم به اون ملحق میشه، نتیجه میشه که در این موارد صلات در جایی را که حتی تعارف داشته باشد وجود ناظر محترم، این هم سطر من جهت تحت لازم نیست، بدون سطر هم نماز بخونن نماز شخص صحیحه. این باعث میشه که از اصل لزوم سطر من جهت تر رفعیت بکنیم، به همون حرف مرحوم شهید در ذکرا ملتزم بشیم. این اشکال مرحومای حکیم در مقام. از این اشکال جواب داده شده در تعلیقه موسوعه مقرر، از این اشکال مرحومای حکیم جواب داده. جواب از این اشکال همونیست که در جواب از محقق عراقی داده شده، به این که در این مواردی که شخص حافیان شخص آریان در مکانی نماز بخواند که در حفیره نماز بخواند که اون حفیره وسعتش تمام بدن مصلی رو میگیره دیگه، به همون اندازه بیش از این نیست، نماز این شخص باطل هست، صحیح نیست، به خاطر اینکه سطر به صوب را رعایت نکرده است، آریان ان صوب نماز خونده است، یا در اون جایی را که شخص متصلن به جدار مسجد نماز بخواند در قسمت مثلا قبله، یا در منزل خودش متصلن به جدار نماز بخواند بدون سطر من جهت القبول، این نمازش باطله، به خاطر اینکه سطر به صوب نکرده است. اگر ما در مسئله 16 گفتیم سطر به ای نحوین کافی هست، بله اینجا حکم، ولی چون در مسئله 16 سطر به صبح را لازم میدانیم، روی این حساب این نقض به کلام مرحوم سید وارد نمی شود که شما بفرمایید لازمه اونی را که شما گفتید اینه که در این دو صورت، در این دو مورد حکم به صحت صلات بشود، و حال اینکه لا یمکن التزام به این. این دوتا اشکال به این تفصیل مرحوم سید، اشکال اول از مرحوم عراقی، اشکال دوم از مرحوم های حکیم. غیر از این دو اشکال در کلام مرحوم های داماد دوتا اشکال به این تفصیل وارد شده. تفصیل مرحوم سید که ملاک در وجوب سطر من طرف تحت از ناحیه اسفل، ملاک تعارف وجود ناظر هست، فرموده این قابل التزام نیست به خاطر دوتا اشکال. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.